بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسائل رو انشالله امروز خدمت دوستان هستیم، ادامه بحث امکان تعبد بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. همه پیامبران مبعوث شدند تا در بشر نیروی خرد را، نیروی تفکر را احیا کنند. دفینه ها و گنجینه های خرد را در دل و باطن انسان ها براشوبند، آنها را استخراج کنند. ما آحاد بشر برای اندیشیدن استعداد عظیمی در خود نهفته داریم. 29/3/91 دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی. خدای متعال بشر را طوری آفریده است که به تربیت احتیاج دارد. هم از بیرون باید او را تربیت کنند، هم از درون خودش باید خودش را تربیت کند. در مقوله مسائل معنوی، این تربیت یکی تربیت فکر و قوای عقلانی اوست که محل این تربیت تعلیم است، و یکی تربیت نفس و قوای روحی و قوه غضبیه و شهویه اوست که نام این تربیت تزکیه است. لذا انبیا از اول تا نبی مکرم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هدف خود را تعلیم و تزکیه معین کردند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انسانها را هم تربیت عقلانی و فکری می کنند و هم تربیت روحی. خطبه های اولین جمعه ماه مبارک رمضان 12/10/76 مقام معظم رهبری. انشاءالله که ما هم در تربیت فکر و روح خودمون تلاش بکنیم و لحظه آرام نگیریم. صلوات هدیه فرمون اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب بحثایی که در این عنوان امکان تعبد بزن مطرح شد و با عرض معذرت کمی هم تکرار داشت، یکیش این بود که اصلا این که شیخ دو تا مقام امکان تعبد و وقوع تعبد داخل اینو ایجاد کردن و اصرار دارن بر این، دلیلش چیه؟ که عرض کردیم که در مقام اول ما بحثای فلسفی رو نمیخوایم پیش بکشیم، بلکه از قواعد کلی که در فهم عقلا نسبت به قوانین شرعی و قانونگذار شرعی وجود داره، قواعد کلانی که عقلا میفهمن و میگن که این قانونگذار شرعی هم طبق این قواعدی که ما میفهمیم اگه بخواد ما رو متعبد بکنه به این، در حقیقت ببینیم آیا به تناقضی و به اشتباهی به پلاس مانعی پیش میاد یا نه. که عمده مانعی که اینجا مطرح شد این بود که عقلا هم همینو دارن، میگن اگر من در، یعنی مثلا فرض کنید یک قانونگذار عرفی یک قانونو بذاره و مخاطبش رو اجازه بدهد که در مواردی که یقین نداره به این قانون بره و با احتمال پیش بره، این و بگیم که حالا اینجا مهمه، بگیم این قانونگذار عرفی بگه که شما رو اجازه میدهم یا شما رو موظف میکنم که بر همون راه ظنی عمل بکنی، اینجاست که میگیم تعبد شارع، یعنی ما رو متعبد کنه شارع بر این که از این راه ظنی استفاده کنیم. همچنان که ما هم در قوانین عقلایی خودمون همینه، دوچاری میشیم که بگیم بالاخره من قوانین گذاشتم، احتمال داره که اگر الف باشه شما خلافش و ضدش عمل کنید. این چیز روشنیه، منظور چیزی نیست که ما نمیفهمیم، ما همینو داریم. و اگر ما اینجا حسن و قبحی رو حکم کردیم، در حقیقت همون حسن و قبحی است که شارع اینجا میگه و شیخ اینجا تلاش میکنه که اثبات کنه که تعبد، یعنی ما رو شارع اگه بخواد متعبد کنه به راه زنی، عمل به راه زنی در رسن به احکام خودش، این ملازمه قبیح نیست، یعنی لازم قبیح نداره و باید از این اشکال تحریم حلال و یا تحلیل حرام ابن قبه که اسمش یه جوری فکر میکنه که یه اشکال یه کسی گفته دیگه، حالا ببینیم، حالا مهمم نیست که اشکال خیلی، نه عرض کردم اسمش رو بذارید کنار. همه ما هم تو اون نظام قانونگذاری خودمون عرض کردم عقلایش هم همینه. حالا که میگیم شاره، یعنی شاره به عنوان یک قانونگذار فرق نمیکنه و اینجا داریم تو اون فضا بحث میکنیم. این که بنده جلسه قبل گفتم که از قواعد کلی شریعت بخوایم ببینیم استفاده کنیم، این رو شیخ در بحث بعدی بررسی میکنه. دارم یه دوباره استدراکی میکنم از بحثای قبلی و دقیق ترش رو عرض میکنیم. ایشون در چند صفحه بعد عبارتشو باز میکنید، در اول وقوع تعبد بزن اینطوری میگن که اذا تبین عدم استحالت تعبد الشارع بغیر العلم و عدم القبح فیه ولا فی ترکه فیقع الکلام فی المقام الثانی فی وقوع تعبد بهی فی الاحکام الشرعی مطلقا و فی الجنه. و بعدش میگه که قبل از اینکه ما بگیم که شارع حالا چی گفته، گفته لابد من تأسیس الاصل الذي يكون عليه المؤول عند عدم الدليل او وقوع تعبد به غیر العلم، اون وقت اومده اون ادله شرعی فوقانی رو اونجا بررسی کرده. پس این اصلی که ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم اصل عقلایی است که اگر حکم کردیم در حقیقت موضوعش اینه که آیا شارع ما رو اگر متعبد به این امر بکنه یا نه. عقلا نسبت به کار شارع میخوان تصمیم بگیرن و در حقیقت شارع رو به عنوان اینکه خودش یه قانون گذاره اگر بخواد ما رو بر این راه وابداره، بعد آیا ما در این الزام اشتباهی و یا مثلا منعی میبینیم یا نمیبینیم. تنها منعی که به نظر میرسه که باید حل بشه اینه که بالاخره در صورتی که احتمال خلاف هست، احتمال فوت مصلحت، احتمال اجتماع اراده بر الف و اراده بر ضد الف، همین ها وجود، چون شارع داره میگه آقا تو برو دنبال این، نه اینکه ما میگیم آقا بالاخره ایشون گفته که این احکام منه، حالا اگر میتونی 100% بیا خودت میدونی، اگر بالاخره من که چیکار کنم دیگه، من اینجا هستم شما باید بیایی. نه، ما میخوایم ببینیم که خود قانونگذار میتونه اجازه بده یا نه، که شاید خود این نحو سوال هم گیر داره ها، یعنی اگر بیشتر باز کنیم و یه مقدار به پروبالش بپیچیم احتمال داره که اصل سوال درستی نباشه. یعنی ما هی تلاش میکنیم که داریم تبیین میکنیم حرفای شیخ رو و این فضای اصولی رو، اینکه عقلا دارن کار شارع رو، بعد شارع داره به عقلا میگه که بیایید همین راهی که همه اینها رو میشه یک کاسه گذاشت کنار، گفت که همین عقلا با همه بند و بیلشون نسبت به فهم احکام همدیگر و هر کسی حالا شد شارع، هر کسی یک راهی دارن و اون راه مشخصه دیگه. این رو بخوام بررسی کنن که اینو من چی میگم، اگه من گفتم بله، یا باید ببینیم ایشون میگه که نه، یا نه خودمون باید تصمیم بگیریم، مثلا ایشون اونجا دیگه نسبت به راه نمیتونه تصمیم بگیره. همه اینها تو بحثای قبلی یک جوری نتیجه هامون رو گفتیم و بحثامون رو کردیم و این نوع بحثایی که اینا میکنن نشون میده که از پایه بحثی مقدار مشکل داره. خب این دوباره یک تکراری بود از اصل بحث. اما اینکه ببینیم اون اشکال رو شیخ میخواد چطوری برطرف بکنه. خب خودش اولا میگه خب ما نسبت به امارات و زنون نگاهمون نگاه کاشفیت صرف نیست. میگم ها اینا رو شهید صدر اومده خیلی جمع کرده قشنگ، گفته که درجه احتمال، درجه محتمل، و با این تفسیر تونسته بین قطع، اماره، بعد اصل، قاعده فقهی، همه اینها رو تونسته حل کنه و به نظر میسه که راه خوبی رو پیش رفته. اینجا مباحث مندمجن، تو در تو هستن، جدا نیستن. اینکه یک کسی در اماره کلن میگه من کاشف محض میبینم، بالاخره خب شما میگید اماره است دیگه، درجه احتمالم توش هست، 90% کاشفیت هستم اونجا، معنی داره که محض باشه، اون محتمل هم اینجا میاد و کمک میکنه، خلاصه کار نداره. اینا رو باید از شهیست ببینید، تو ذهنتون بشه اینا رو جدا کرد. فعلا نباید تو اون فضا بحث بکنیم چون میخوایم حرف شیخ رو بفهمیم. ایشون میگه اونایی که از طریق کشف محض میان ما با اونا همراه نیستیم، ما با اونا همراه نیستیم، و اونایی هم که میگن که ما ادعای اماره جل میشه، خدا اون رو برای ما قرار میده، همین هست و انشالله حکم همینه، این هم اشتباهه. حالا درستشو بگیم، نه مسببه باطل رو بگیم، بالاخره انشالله همینیه که تو اماره هست، همین حکم، یعنی یه جوری مثلا تلاش کنیم اون درجه احتمال رو به صفر برسونیم، مثلا این هم نیست. ما بالاخره شیخ میگه ها قبول کنیم که من وقتی میگم اماره گفته نماز جمعه واجب است، شاید نماز ظهر واجب است، اصلا نماز جمعه حرام است، خب اینجا چی کار کنیم؟ ایشون میگه من وجهی که درست میکنم اینه، وجه سوم اینه، ان لا یکون للامارت القائمت علی الواقعه تأثیر فی الفعل الذی تزمنت الامارت و حکمه ولا تحدث فیه مصلحتون. این اماره‌ای که اومده خواسته یک واقعی رو نشون بده، خود این قیام اماره بر واقعه هیچ تأثیری بر این که این حکم، این فعلی که حکم بهش متعلق شده در اون تأثیری بذاره و مصلحت ایجاد بکنه نداره. الا ان العمل على طبق تلك الاماره والالتزام به في مقام العمل على انه هو الواقع، به این نیت بگیم آقا اگر من گفتم انشالله این واقع آثار شرعی رو بهشون مترتب کردم، خود این عمل بر اماره یشتمل لام است. یه وقت میگیم آقا مصلحت اون فعل نماز جمعه مصلحت دارد، ایشون میگه نه، من یه فعل دیگه ای دارم عنوان میزنم، عمل بر اماره، درست ضمنش نماز جمعه است، ولی اینجا یک عمل عنوان عام پیدا شده برای همه امارات، حالا زمن شاید نماز جمعه باشد، شاید شستن این باشد، شاید سلام کردن باشد، شاید هزار تا عنوان فرعی رو بذارید همش رو یک کاسه بکنید، یه عنوان کلی بذارید، بگید الان ما داریم به عمل اماره عمل میکنیم، به اون راه های شرعی زنی عمل میکنیم، خود این مصلحت داره، لذا اوجبه و شاره و معنا. حالا یه دخل دفع دخل مقدر میکنه که شامل مستحبات هم بشه، یعنی امارات رو ما وقتی میگیم موضوعش مثلا عمل نماز جمعه از فلان فلان، بگی آقا اوجبه و شاره گفتی شما، شاره یه وقتی امارات حکم مستحبی میگه، میگه منظورم یعنی وجوب تطبیق العمل علیه، یا طبق اون پیش بری، حالا اون مستحب گفتی تو هم مستحب، یعنی خودتو مختار بدونی، اگه مثلا واجب، منظور اینه، اینو حالا اون پاراگراف رو نمیخونم، و تلک المصلحه لابد ان تكون مما، مهم اینجاش اینجاست که یتدارک بها ما یفوت من مصلحه الواقع لو کان الامر بالعمل به ما تمکن من العلم. اون مصلحت، مصلحتی که ایجاد شده، این مصلحت رو از چه دلیلی اثبات میکنن؟ یه تحلیلی داره ارائه میده، داره تحلیل عقلایی خودش رو از یک راه ناچاری، خب اگه خودمون ما باشیم، عقلا باشیم و به این ناچاری بیفتیم، تحلیل ما چیه؟
میگیم من اگر قانونگذار باشم یا مخاطبی قانونگذار باشم ایشون میتونه این کارو بکنه. در این نوع قرارداد و جل مفسده ای نیست. شما مفسدهشو بگید، نگید که دلیلش برای مصلحت چی است. بگید که اگر مثلا فرض کنید من پدر یه خانه هستم و مثلا بچه هام میخوام به حرفام گوش بونن بفهمن، اونها نسبت به حرفای من دارن فکر میکنن، میگن آیا ما اگه اونجایی که 80 درصد احتمال دادیم و پیش بریم، خود این پیش رفتن طبق اون امارات 80 درصدی میتونه مصلحتی داشته باشد که ما اون مفسده ها و یا مصلحت هایی که فوت شده از واقع، خب مثلا 20 درصد احتمال داره که این مصلحت ها فوت بشن، خود اون عمل کردن طبق اون مصلحت میتونه چی بکنه. حالا اگه بخوایم بهترین رو، یعنی حالا شیخ گفته نگفته من کار ندارم، بهتر بخوایم برای خود ما قابل قبول باشه، اینطوری بگیم، بگیم که یه وقت است که شما مصلحت یک فعل رو در نظر میگیرید که بگید آقا مصلحت مثلا نماز جمعه نسبت به مصلحت عمل بر طبق اماری که نماز جمعه میگد، یا مصلحت، حالا فضل عرض میکنیم، اگر مثلا بگید که آقا این مصلحت حالا نماز ظهر فرض اینه که واجب است، ما داریم نماز جمعه میخونیم، عمل بر طبق اماره‌ای که گفت نماز جمعه، خود اون عمل بر طبق اماره، این مصلحت ایجاد میشه، میاد مصلحت نماز ظهر رو برای ما تدارک میکنه. اگه اینطوری نگاه کنید یه مقدار قبولش سخته، اما یه وقت بیاید مجموعی نگاه کنید، بگید آقا ما مثلا در، من اگر مثلا بچه یک خونه هستم، فرض کنید که مثلا 100 تا وظیفه دارم، درسته؟ این 100 تا اگه بخوام، حالا اینجاست که بحث انفتاح انصداد به جدیت مطرح میشه و شیخ اینجا وقتی خواسته که حیث و انجلال کلام اینجا بحث بکنه، در حالی که قبلا گفت باید ببینیم که فضای انفتاح یا انصداده، اما اینجا که رسیده اصلا از انصداد انفتاح حرف نزده متاسفانه، غیر از این عبارت که اینجا هست، لو کان الامر بالامر ما اتمکم العلم، که در بعضی از نسخه های رسائل هم نیست. خب این داخل پرانتز. اون بچه‌ای که میگه من 100 تا مثلا وظیفه دارم مثلا نسبت به پدرم و خانواده، این 100 تا رو فرض ما اینه که بالاخره این که میگیم اگر من از این راه های ظنی متابعت کنم، پیروی بکنم، 80 درصد واقعیت ها رو کسب میکنم، اما اگر بخوام به راه های قطعی فقط عمل کنم، شاید 30 درصد واقعیت برای من حفظ بشه. همون نماز ظهری که میگفتید مصلحتش از بین میره، کنارش 99 تا وظیفه دیگر هم هستن و شما تک تک نگاه نکن. پس این که میگیم عمل بر امار مصلحتش یشتمل علی مصلحتین، نه یک امار نسبت به ضمن خودش، اون واقعیت خودش، بلکه بگید همه امارات عمل بر اونها، یشتمل علی مصلحتین، بر این که شما غیر از این راه راهی برای کسب اون حد اکثری وظایف صدگانی خودتون ندارید. مصلحتش یعنی اصلا یک تطابق حد اکثری این راه بر واقعیته. اگه شما میگید آقا انفتاحه، منم اون روز هم از کردن انفتاحه، یکی یکی میگید که ممکن است، من اصلا اون یکی یکی امکان نداره. اگه نسبت به همه میگید که معلومه، فرض ما اینه که خود شیخ هم گفت نسبت به فروعات ما ادله قطعی 100 درصدی که اینا اسمشو گذاشتن نداریم، همش ظواهر است و زنون است و همش ایناست. خب اینجا ما بگیم که یکی یکی بحث کنیم و بعد هیچ حرفی از انصداد انفتاح نزنیم، اگرم انفتاح گفتیم انفتاح درست معنی نکنیم، اون وقت کاری میشه. ما بله قائلیم که در شریعت راه‌های علمی و قطعی هم وجود دارد حتی نسبت به فروع، اما درصدش بسیار کم است و اون چی که بیشتر برای ما راهش بازه همین زنون 80-90 درصدی هستن، که البته علامه میگه اینا همون 100 درصدن. اگه اینطوری بگیم کار حله، اگر هم میگن همون 80 درصد، میگیم آقا این راه، غیر از اون راه نداریم ما، و عمل بر طبق این روش 80 درصدی بهترین راه است برای کسب همون واقعیت و احتمال 20% خطا در کل این مجموعه اجتهادی ما. خب مصلحتش میچربد بر فوت مصلحت 20%. چرا؟ چون اگه اینو بذاریم کنار 80% مصلحت های واقعی ما میپرد. این طریق با طریقی ساز طریقت میگم دو تا تقریر داره. شما میگید که من وقتی که این رو میرم جلو اصلا دیگه کشف واقعی میکنه و هیچ این که من اگر طبق این راه برم مصلحت هم هست توش یا نه لحاظ نمیشه، اشکال نداره. شما حالا طریقیت اینطوری شما میگید آه این طریقیته، تقریری طریقیته، باش اسمشو بذارید طریقیت. بله اینهایی که دارن مثل شیخ میرن سلوکیه در هر اما اماره در حقیقت یک مصلحتی طبق عمل به امار گفتن یه عنوان جدیدیه. مثل این که ما قیامت میگن آقا شما نماز جمعه کار نداریم خوندی یا نه، به امارات عمل کردی یا نه، میگن بله بیاد برید بهشت. کار نداره نماز جمعه خوندی یا نماز ظهر، طبق تقریر شیخ با اینطوری باشه. و مگر اینکه خود شیخ میگه آقا بله اگه اینجا خلاف واقعش ثابت خلافش ثابت شد من ملزمم که برم نماز جمعه رو حالا اگر شرایطش بود هر چی که تفسیرها داره برم انجام بدم. حالا اسمش رو شما بگید طریقت، ولی طریقیت تقریر دیگه هم داره که این نیست. اونجا دیگه این مطابقت 80% همه امارات با واقع و خود این میچربت بر این که ما بریم راه 100% ها رو پیش بگیریم، همین رو بذاریم کنار و در حقیقت از 80% واقع محروم بشیم و دستمون خالی بشه به بهانه این که میخواستیم به واقعیت برسیم. اصلا هیچ حرف اینا همش رو بذارید کنار. میگم عرفیه عقلایی محض ببینید قضیه رو. آقا من اگر واقعا در رسیدن به اهداف مولای خودم که 100 تا هست اگر همه 100 تا رو با قطع 100% میتونم بفهمم که هیچ کس اجازه نمیده یکی هم بینی شما 80% من کنی. اگر نه میگید که من به مثلا 50% میرسم تموم 50%. حالا صحبت اینه که فرضمونه که 80% من 80% میرسم 20% 100%. فرض آخرین مثلا فرض ما اینه دیگه، بهترین فرض ما. بگیم خب شما برای این که تو اون 80% 20% احتمال خطا هست 30% احتمال خطا هست بذار کنار و برو راه های 100% رو طی کن که باعث میشه 80% شما 70% بذاری کنار کل واقعیت رو. این بهتره یا این که بیایی 80% رو بگیری، یعنی راه 80% رو، و 20% از واقع شما در کل احتمال نزدیم از بین بره، کدومش بهتره؟
قطعاً از همونی که به 80% برسید.
معلوم اصلا روشنه. روشنه بله.
حقیقتا باز آجا همینا میگن دیگه. یعنی همون هم دوباره همین صحبت دارن.
همون ما طریقیت رو قبول داریم دیگه. به این معنا طریقیت میشه. منتها این که مصلحت کلان سلوک رو اینطوری معنی کنیم خب یک تبصره بر طریقیت میشه. طریقیت صرف اینه که آقا میگه هستن همین امارات، یعنی طریقیت صرف در حقیقت یک تفسیر غلطی است از حرف علامه که میگه آقا اصلا نه واقعی رو من نشون بده دیگه، کشف خلاف رو چرا شما اینجا اصلا در هر کدوم که دست میذاری کشف خلاف برات روشن شده محرز شده نشده که. و شاره هم اگر اصلا شاره که فعلا اینجا بحثش نیست، راه‌های ظنی رو میگن از باب اینکه اماره هست، اینا دیگه از بحث پاسخ به اون تحلیل حرام و حلال اصلا فعلا هیچ تحلیل ارائه نکردن، یعنی همش قبلا بوده. این اشکال که شده بعضیا رفتن مثل شیخ مثلا حالا مثل این که مرحوم ناینی هم بر همون طریقیت چی کرده، پافشاری کرده، اون تو باید ببینیم که تبیینش چیه، اونا چی میگن، من نگاه نکردم. شاید به قول شما اونا همین حرفای ما رو با اسم طریقیت میگن و عرض کردم میشه اون مصلحت سلوک رو نسبت به همه مجموع زنون مطرح کرد و کار رو درست کرد. من عرضم اینه که در این بحث ما جایگاه بحث تمکن من العلم رو باید ببینیم که شیخ در این بحث اصلا یادآور نشده غیر از اینجا، گفته تلک المصلحه لابد ان تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحه الواقع این مصلحت که ما میگیم باید باشه، یشتمل و علام مصلحتین، حالا فضل الهی باعث شده، بالاخره چون ما خرابکاری کردیم راه ها بسته شده، خدا گفته باشه، حالا اینم میشه اون همون فضلی که فرمودید، این باید بتونه تدارک ببخشه اون مصلحتی که واقع هست. منتها گفته لوکان الامر بالعمل بهی مع التمکن من العلم، اگر من تمکن داشتم باید این مصلحت نازل به اون باشه. و فرض اینا هم انفتاح هست، شیخ هم انفتاحیه، ابن قبه هم گفتیم انفتاحیه، و من هم که به من میگن باشه، فرض میکنیم، ما هنوز بحث نکردیم، اثبات نکردیم، فرض میکنیم اگر شارع به من میگفت که برو به این راه های زنی عمل کن، بعد در ضمنش میگم تحلیل میکنیم، میگیم میتواند مصلحتی باشد به تفسیری که شیخ گفت که مصلحت واقعی رو تدارک بکنه، و الا اگر اینطوری نباشه کان تفریطا لمصلحت الواقع و هو قبیح. و اینم همون که ابن قبه گفت درسته، این قبح داره، پس باید یه مصلحتی ما درست بکنیم، مصلحت رو که در عمل درست کنیم میفتیم تو تصویب، چون احتمال داره که واقع غیر از این باشه، مصلحت رو در عمل بر طبق اماره، یعنی حالا حرف عاقل یا حکم ظاهری دیگه، همین که در ظاهر من باید این انجام بدم. حالا میگه که فرقش با اون مصلحتی که در خود معدای اماره بود، یعنی اون حکم مثلا نماز جمعه بود، فرقش چیه؟ میگه که حالا برای اینکه این اشکار رو بکنی اینطوری میگه، مثلا اذا فرضنا قیام الامارت علی وجوب صلاة الجمعه ما کون الواجب فی الواقع هزو فإن کان فی فعل الجمعه مصلحتون یتدارک بها ما یفوت فلان فصلاة الظهر فی حق هذا الشخص خالیت من ملزمه فلا صفت تقتضی وجوبها الواقعی فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا متعلق به صلاة الجمعه که همون تصویب میشه. و ان لم تكن في فعل الجمعه صفه كان الامر بالعمل بتلك اماره قبيحا، اگر در اون نماز جمعه مصلحت ایجاد نشده اون وقت امر به عمل به این اماره هم قبیح است، چون که مفوت اون مصلحت واقعی است که هنوز ملزمه است. خلاصه میگه اون مصلحتی که در نماز ظهر است با این مصلحت از الزام میفته و این میشه ملزمه، پس یک مصلحت موزمهی شما قبول کردید، این نماز جمعه هست. شیخ میگه که حالا بعد میگه فلوچان مشترکان فی اختصاص و بغیر من قام اندهل، حکم واقعی مختص شد به کی؟ به غیر من قام اندهل امارت علا وجود صلاة جمعه. شما احکام رو، احکام واقعی رو مخصوص کسی دونستید که راه قطعی بهش داره، اما اون کسی که جهل به اون داره یا ظن به خلافش داره براش یه حکم دیگه‌ای هست. الان مثلا آخوند میاد میگه آقا ما با فعلیت و تنجیز و مقام انشا جدا، میگیم آقا اونا انشا شدن و مثلا چی شدن اما به من منجز نشد، فعلیت هم شما منجز نشده، اومده بین مقام فعلیت و تنجیز یک فرقی گذاشته و اونطوری حل کرده. پس بچه سوم با بچه دوم به این معنا یکیه، و هوا کون الامارت سببن لجعل معداها هوا الحکم الواقعی لاغیر و انحصار الحکم فی المثال. بالاخره شما حکم واقعی این بند خدا اینه، کسی که با اماره پیش میره. شیخ هم میگه که یکی یکی اینها رو جواب میده، این که حالا همه حرف رجوع هستا، ولی اول رجوع رو میگه بعد یکی یکی میگه معنا وجوب العمل، هی خلاصه کلماتی که تو این اشکال هست که خود شیخ هم این کلمات رو تولید کرده، به نظر نمیرسه که حالا کسی دیگه، تکراری هم هست توش، احساس میشه که تکرار هست، ولی سعی کرده که با بیانهای مختلف این رو جا بندازه که اینا فرق دارن. حالا اونطوری که ما خودمون توضیح دادیم، یعنی از توضیح شیخ گفتیم، اصلا اشکال وارد نیست، معلومه، منتها برای اینکه اون حرف روشن تر به شرف شیخ دوباره به شکل اشکال جواب و هی تکرار در جواب سعی کرد که مطلب رو بیشتر توضیح بده. به نظرم اینجاش مهمه که میگه که ان مرجع جل مذموم فی حقه الى ان صلات الجمعه واجبه واقعا فاذا صلاها فقد فعل الواجب الواقعي فاذا انكشف مخالفه الامر للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا الى موضوع اخر. این که ما در وجه ثانی اینو میگفتن اگر هم بعدن کشف خلاف میشه دقیقاً موضوع عوض میشه، اونا هم در نتیجه مثل ما میگن، میگن اگر بعدن فهمید موضوعش مثل این که کسی مثلا حاضر بود میاد مسافر میشه یا مسافر بود میاد حاضر میشه، یعنی تو وطنش میاد، این موضوع که عوض میشه حکمش عوض میشه، اما تا زمانی که موضوع عوض نشده حکمش همون حکم واقعیش. اونا اینو میگن تو تصویر، ولی ما میگیم که معنا وجوب العمل علی طبق الاماره، فقط میگیم آقا احکام واقع رو شما بر این مترتب کن، من دونن یحدث فی الفعل مصلحت علی تقدیر مخالفت الواقع. ما اگر بر فرض این که این خلاف واقع هست، چون نمیدونیم که اصلا الان هم خلاف واقع هست، میگیم اگر خلاف واقع بود بخشیدی داری اگر خلاف واقع بود، صدا هست؟
بله
آجام صدا هست؟ اینه بسش بخشید. بله اگر خلاف واقع در بیاد، ما مثلا اونجا مصلحت ایجاد نمیشه، نتیجهش اینه که اذا عدت لا وجوب صلات الجمعه واقعا وجب، یعنی اگر اماره ما رو رسون به این که وجب ترتیب و احکام الوجوب الواقعی و تتمام لا وجوب الواقعی، فان کان فی اول الوقت، همه آثار وجوب واقعی رو ما بار میکنیم، مثل این که در اول وقت جواز دخول فیها به قصد وجوب و جواز تأخیرها همش دیگه، حالا یکی که میگه ثم ان استمر هذا الحكم الظاهري، مستمر شد وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في اول الوقت والواقع مشتملا على مصلحه يتدارك بها ما فات لاجله مصلحه الظهر. فرض ما اینه اگر ظهری واجب بود، چون فعلا که ما همون علممون ادامه پیدا کرده، اگر میگیم هست این اونو، چون ما فرض اینه که وقت رفت بیرون، الان ساعت مثلا دیگه اذان مغرب اومد، اون اگر ظهر واجب بود میگیم آقا نه، چون نمیدونیم، اگرم بود همون احتمال 20% که در هر واقعه میده، انشالله همین مصلحتی که ما طبق این عمل کردیم خدا در این مصلحتی قرار داده که اون رو جبران میکنه. اگر لم یستمر، حالا من قبل از وقت فهمیدم، بل علم به وجوب زف المستقبل بطل وجوب العمل علا طبق وجوب صلات جمعه واقعا و وجب العمل علا طبق عدم وجوبی فی نفس الامن، اصلا میفهم که از اولی برای من واجب نبوده، اونا میگن که نه موضوع عوض شده، حکم واقعی شما تا الان این بود، الان حکم واقعی شما اینه، اما ما میگیم که نه از اولم فهمیدیم که هیچ کاری انجام نشده، چون فرض ما اینه که هیچ وجوب نفسیه، هیچ وجوبی در نفس الامر اتفاق نیفتاده، و انما عمل علی طبقه ما دامت امارت الوجوب قائمه، حالا که فقدت خب وجب حین اذن ترتیب ما هو کبرا لحاظ المعلوم. ما الان میگیم اتیان به ظهر واجب است و نقض آثار وجوب صلات جمعه، حالا مگر اینکه آثاری که فوت شده که فقط تقدم ان مفسدت فواته متدارکتون بالحکم ظاهری المتقف فی زمان فوت، اینجاست که شیخ حکم ظاهری رو استدلالشو میاره، ما یه حکم ظاهری الان داریم، هر چیزی هم که باعث شده که فوت بشه مصلحت نماز ظهر، حالا که فهمیدین این حکم ظاهری اون رو تدارک کرده. چون گفتیم که مصلحت باید داشته باشه. حالا اشکال میکنه ثم این قلنا ان القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحه لم يجب فيما نحن فيه لان الواجب وان ترك الا ان مصلحته متداركه فلا يستغ على هذا الترك الفوت. پس میشون میگه که طبق اگر حالا که مصلحت فوت شده بستگی به مبنای ما داره. اگر ما در بحث قضا یعنی میگه که در فروعات فقهی هر کدوم شما هر مبنای داشته باشید نسبت به این اماره‌ای که کشف خلاف نسبت بهش شده باید ببینید که وظیفتون چیه. اگر در بحث قضا میگید که از ادله قضا اینطوری میفهمید که حتما باید فوت صدق بکنه، خب فوت مصلحت، چون در اینجا فوت مصلحت نشده شما نباید قائل به قضا بشید. اما اگه گفتید که نه، قضایی که من میفهمم از ادله متفرع است بر مجرد ترک الواجب، اینجا هم باید بگید که قضاش واجبه لفرض العلم به ترک صلاح، مگر اینکه بگید که ان غایت ما یلزم فی المقام یل مصلحت فی معذوریت هذا الجاهل مع تمکنه من العلم ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین بلا ينافي ذلك صدق الفوت. حالا اینجاست که حرفای ادبیات جدید شیخ خودش نشون میده، اون فضل الهی گفتید اینجا خودش نشون میده، یعنی داره یک فرع فقهی رو مثلا به ظاهر بررسی میکنه و داره از تبصره های یک بحث از نظر اصلی خودش بحث میکنه، ولی در اشکال جواب های این فروع بحث به ادبیات اصیل خودش در بحث اشاره میکنه. پس گفت که ما در ترتیب آثار واقع بر اون معدای اماره تا اونجایی پیش میریم که خلاف ظاهر اثبات انکشاف نشه. اگه کشف خلاف ظاهر شد و فهمیدیم که نماز جمعه واجب بوده، نماز جمعه حرام بوده، نماز ظهر واجب بوده، ما الان مثلا میخواد با یه مثال قضا بگه که من اگر مبنام تو قضا فوت مصلحت هست اینجا نه واجب نمی کنم قضا رو، اما اگر مبنام ترک واجبه اینجا چی می کنم. حالا برای این ترک واجب میگه که یعنی این دو تاره که گفته و میگه فوت مثلا یار باشه اینجا فوت نشده، میگه چرا با یک مبنایی حتی با یک بحثی میتونیم حتی اگر ما قائل به موضوعیت فوت برای قضا شدیم بگیم که قضا اینجا واجب است. چرا؟ به این معنا این نقایت ما یلزم و فی المقام یل مصلحت و فی معذوریت حاضر جاهل ما تمکنه من العلم، باز اون بحث تمکن علم را آورده، درستم است، ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین. آقا اینجا فوت هست و قضا که فرع بر فوته، اگر شما مبناتون اونه اینجا باید قائل به قضا بشید. چرا؟ چون که فقط شارع با اینکه فوت بوده خواسته برای اینکه مکلفین به زحمت نیفتند در رسیدن به علم همش باید برن دنبال ادله قطعی به سختی میفتند، خداوند این مصلحت سلوکیه رو گذاشته که شما به سختی نیفتید، حالا که خودش برای شما کشف شد، حالا شیشه شد، باید برگردید به همون پایه اصلی و بگید آقا مصلحت اولی چی هست. یعنی اینجا شما به سختی که نیفتادید که برید اون مثلا واقعی رو پیدا بکنید، نه، طبق همون مصلحت تسهیل، مصلحت سلوکیه رفتید و خدا تبصره زده که تا نمیدونید اون مصلحت رو من از شما نمیخوام، اما وقتی که فهمیدید و برای شما کشف شد بدون اینکه به سختی هم بیفتید، اینجا نشون میده که از شما مصلحت فوت شده هست. برای فوت مصلحت زمان معیار نیست که در همون زمان واجب حتما معلوم بشه که بگید آقا من مصلحت فوت شده برم داخل وقت، نه، الان وقتی بعد از وقت فهمیدید نماز ظهر رو نخوندید و طبق این تحلیلی که از مصلحتی که ایجاد شده درست کردیم و فوت رو یه جور معنی کردیم که فوت به اونجا هم صرف کرد، اون وقت پس اگر مبنا تک حتی اولی هم باشه باید قضا باشه، نتیجه کلی این بحث اینجا اینه که شیخ میگه که ما حتی اگر در بحث قضا هم مبنامون فوت باشه، باز با تفسیری که از مصلحت سلوکی اینجا میدیم و بحث تسهیل رو پیش میکشیم، وقتی که کشف خلاف میشه باز میشه گفت فوت مصلحت شده است و باید ما تدارک بکنیم، باید قضا بکنیم. البته شون میگه ان هاذا کله الا مخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء. یه بحث کلان، اینا بحثای فرعی قضا بود که از ادله قضا ببینیم که آیا موضوعش فوت یا نه. اگه فوت طبقه تفسیری بگیم آقا نه قضا لازم نیست، اگه نه فوت نیست ترک واجبه که است، حتی اگر فوتم باشه بگیم طبقه تفسیر دیگه‌ای قضا لازم است. همه اینها زیر مجموعه بحث کلی‌ترند به این معنا که آیا عوامل ظاهری مجزی هستند در زمانی که بحث اجزا هست دیگه، بحث قضا و اینا نیست. قضا نسبت به بعضی از ادله هست که مثلا میگیم آقا این واجب در بیرون از وقت، وقت داره مثلا در این وقت قضا بکنید. بعضی از واجبات هستن ادله قضا نداره، شاملش نمیشه. هر واجبی حتما در وقت خارج وقتش قابل قضا نیست. اما همه واجبات بحث اجزا هست که آیا من وقتی اینو انجام دادم بعد کشف خلاف شد که من امتثالم درست نبوده، آیا اون امتثالی که بر اساس امر ظاهری بوده مجزی هست یا نه؟ ببینید اینجا بحث همونجام بود، قضا هم امر ظاهری داشت، یعنی قبل از قضا من امر ظاهری داشتم بر نماز جمعه. یه بحث ادله قضاء نماز ظهره که اونجا باید بحث کنیم. یه بحث کلانتر اینه که آیا اگر من با امر ظاهری رفتم یک کار انجام دادم بعد فهمیدم اشتباه شده، اینجا چون فرض علم رو بحث می‌کنم، یا شما میتونستی بفهمی؟ ما از اول میگیم آقا کی میگفت میتونستم؟ ما نمیتونستیم بفهمیم، ما از اول اینو میگیم. بر فرض اگه گفتیم آقا میتونستی و معذرت حاضر جاهل و فلان، امر ظاهری بود شما رفتی انجام دادی، بله دیگه الان که معلوم شد اشتباه کردی عدم الاجزا هست دیگه، عدم اقتضاء امر ظاهری للاجزا طبق اینها واضحه. اما علل قول به اقتضایی لا، اونایی که قائلن به اجزا، حرفی که عرض کردیم آقا تمکن از علمی وجود نداره، عوامل ظاهری با این دایره گسترده خودش ما قائل به اجزا نشیم، این چه حرفیه؟ شارع بگه همه 80-90% عوامل من رو با اینها انجام بدید، یعنی فرض میکنیم این سیستم رو میخوایم فرض کنیم، ما شارع اجازه به ما بده ما محالی توش نبینیم، بعد محال بالاتر از این که بیاد بگه آقا هر جا کشف خلاف شد باید چی کنید، دوباره اعاده بکنید. اون وقت میگه شیخ میگه فقط یشکل الفرق بینه و بین قول به تصویر، چون طبق اجزا هیچ فرق دیگه با تصویر نیست. اونجا هم شما در داخل وقت که کشف خلاف خیلی ضعیف اتفاق بیفته، بله اونجا فرق میشه درست کرد، اما در خارج وقت، یعنی اونم میگم بحث وقت و خارج وقتم نسبت به بعضی از عوامر هست، بیشتر عوامر وقت نداره، مهمون اتفاق باید بیفته، خیلی بحث وقت توش نیست، یعنی عوامر مطلق هم. حالا اینجا شیخ میگه که طبق این فرف یشکل الفرق. خب پس چی شد؟ آقای شیخ شما نتونستید با مصلحت سلوکیه، همین حرفی که الان خودتون گفتید، طبق مبنای کسانی که قائل به اجزا نیستند، اجزا هستن و قال اجزا هستن، درست بکنیم، مگر اینکه یک حرفی بزنیم بگیم آقا چی بگیم، میشه اینجا درست کرد یا نه. این که شما میگید که 80% این زنون، یعنی این در زنون 80% احتمال مطابقت دارن دیگه، و من عرض کردم که ما قبول نمی کنیم که شارع بیاد بگه آقا این 80% رو عمل کنید، اگر خلاف شد باید چیکار بکنید، دوباره انجام بدید. 20% احتمال داره که اینها خلاف واقع بشن، همش که خلاف واقع نمیشن. چه اشکال داره بگی آقا من این راه 80 درصدی برای شما انتخاب کردم و ما هم تمکن علم میتونیم معنی میکنیم. آقا ما 20 درصد احتمال علم وجود داره که میتونیم علم پیش بریم، معمولا اینطوریه. حالا اگر ما قائل به اجزا نشدیم، اجزا نشدیم چه اشکال داره؟ یعنی من عرض کردم که آقای شیخ شما قائل به اجزا که نمیشید کار خراب میشه. میخوام برای این اشکال بکنم، بگم که یعنی ثابت کردیم که بهتر از قول به اجزا رو بپذیریم. میخوام یه اشکال بکنم، بگم آقا میشه قول به عدم اجزا داد به این معنا که شارعه که نمیگه آقا اگر میگه که اگر احتمال خلاف هست و کشف خلاف شد باید تدارک بکنی، میگیم آقا این که خراب میشه، خودت راه گذاشتی، بعد من باید دوباره هر که خلافش ثابت شد باید دوباره انجام میدم، من قبول نمی کنم. میگم چون این احتمال خلاف، کشف خلاف به اندازه همون 20 درصده بلکه پایین تره. درست شما الان 20 درصد احتمال خلاف میدید، 10 درصد، ولی کشف خلاف خیلی پایین تر از اینه. اشکال نداره، ما میگیم آقا برای اینکه این مشکلاتی که در این راه زنی پیش اومده از خود شما هست و شما باعث شدید و کوتاهی ها و کمکار خودتون بوده، اینم باید به جون بخرید. ما بالاخره مهمون واقع است برای ما. این میتونه قول به اقتضا رو خراب بکنه و راه شیخ رو درست بکنه به یک معنایی. منتها گیر اصلیش اینه که ما از بیخ عرض کردیم این نوع سوال و جواب و این نوع ورود به بحث رو نمیپذیریم، متوجه نمیشیم. بعد ظاهر شیخ در تمهید روائد و یعنی استاد ما فی تمهید روائد استلزام و قول به تختل عدم اجزایشون همین رو گفته، مثالی زده، مثالش رو شیخ قبول نداره. فعلم من ذلک ان ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه مشتملا علی مصلحت فلان ممنوعون و معهو یسقط عن الوجوب رها. میگه ما اینطوری نمیگیم، ما نمیگیم از واجب ساقط، از وجوب ساقط میشه. لأن فعل الجمعه قد لا یستلزم الا ترک الظهر فی بعض اجزای وقتی. کی گفته که وجوب نماز ظهر ساقط میشه؟ در برخی از وقت. فالعمل علی الاماره معناه الاذن فی الدخول فیها لا قصد الوجوب. نعم یجب فی الحکمه به جواز فعل النافله. این بحثای فرعیشه. بعد میگه شما گفتید که انه ما تدارک المفسدت مصلحت الحکم ظاهری یسقط الوجوب، چون مصلحتش رفته، مفسده تدارک کرده، یعنی مفسده ترک ظهر با مصلحت حکم ظاهری چی شده؟ تدارک شده، پس وجوب باید بره. کی گفته؟ از قد یترتب علی وجوبه واقعا. میگی ما وجوب واقعی رو نگه میداریم، همه تلاش شیخ در مقابل تصویری که میگی من وجوب واقعی درست میکنم، وجوب ظاهری درست میکنم. وجوب واقعی الف است، وجوب ظاهری ضد الف است. اشکال هم نداره و این فایده داره. یترتب علی وجوبه واقعا حکم شرعی و این تدارک مفسدته، مفسدت ترکهی مصلحته فعل آخر. این حکم شرعی چیه که یترتب که وجوب قضاهی ازا علم بعد خروج الوقت وجوبی واقعا. پس ما وقتی اینطوری تفسیر میکنیم آثاری هم داره، آثارش هم گفتیم. و بالجمله فحال الامر بالعمل بالامارت القائمه. این تمثیلی زده، باید فکر کنیم روش. میگه مثل این که اگر امارات و بیانه بر موضوعات قیام قائم میشه و نشون میده، اونجا خلافش ثابت شد چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم این همونه. اونجا شما وقتی میگید که یک کسی اومده گفته آقا این آقا مثلا قاتل است و شما حکم کردید به مثلا به اعدامش، حکم صادر شده واقعا باید بره اعدام، حالا فهمیدیم که نه اشتباه کردیم، اگه نکشتیم هنوز تمامه، اگه کشتیم دیهشو میگیریم، بعد اون یکی که اومده الکی مثلا اون جرم برای ثابت میشه شهادت داده مثلا، بعد اونو کتک میزنیم، حبسش میکنیم، هرچی. میگه حال الامر بالعمل بالامارت القائم على حکم شرعیین، حال الامر بالعمل بالامارت القائم على موضوع خارجی. و کما ان الامر بالعمل فی الموضوعات لا یوجب جعل نفس الموضوع، نمیگه که حالا که امار گفته خدا گفته به امارات عمل کنید در موضوعات، اینو که همه قبول دارن. نمیگه که وقتی اومد امار قائم شد بر موضوع، موضوع ایجاد میشود در واقع، چون گفته عمل کنید پس باید بگیم که موضوع واقعا این حتما کشته، نه یا حتما زنده است. و این نمایجب جعل احکامه، به ما میگه آقا به امارات عمل کنید در موضوعات، یعنی احکامش رو مترتب کنید. فیترتب علیه الحکم و دامت الامر قامده، فاذا فقدت الاماره و حصل العلم به عدم ذلک، خلافش عدم الموضوع، ترتب علیه فی المستقبل جمعی احکام عدم ذلک الموضوع من اول الامر، برمیگردیم از اول درستش میکنیم. در احکام هم همینطوریه، تا جایی که راه داره برمیگردیم درست میکنیم. این میشه همون عدم اجزا دیگه، شیخ هم همینو میگه. اونایی که اجزایی هستن باید یه فکری بکنن. ما مرز کردیم عدم اجزا با اون تفسیر 20% احتمال عدم احتمال انکشاف خلاف درست میشه با زمینه‌ای که عرض کردیم، چون ما باعث شدیم. اگه بله راه این بود، بله، مگر اینکه اون تفسیر علامه رو بگیم که اصلا راه همین راه 90%ه، خدا به خاطر اینکه ما ائمه رو مثلا گذاشتیم کنار فلان فلان بر ما مثلا راه 90% رو باز نکرده، بگه خودتون احتمال خلاف رو مثلا براتون رو خودتون باز کردید پس باید تبعاتش هم بپذیرید. نه، اصلا راه عقلای همین 90% که شما میگید همون 100% ماست. این یه بحث دیگه است. حاصل کلام که ثبوت الفرد دیگه تمام. یه دوباره گفتم ما قوله که این مرجع، اینم تکرار همونه. اما ما ذکر من ان الحکمه، به نظر من اینها تکرار، من مطلب خاصی یادم نیست که باشه. بعد که من ما ذکرنا یظهرو، که فرق چیه، دوباره حاصل و الحاصل رو تکرار همون حرف هاست. بعد که تلخص از جمعی اینها میره روی بحث دیگه که بعضی ها گفتن اصلا تعبد به خبر واحد واجب است و قبح و ترک اون قبیح. اینو بعد بررسی میکنه که ما جلسه بعد انشالله اول جلسه این کمه بررسی میکنه، بعد وارد اون اصل اولی در تعبد به زن که اینا میگن حرام است. طبق ادله اربعه اثبات میکنن که عمل به زن، تعبد به زن، عمل نه تعبد به زن، اصل اولی که حرامه. حالا پس باید غیر از این قواعد کلی و عقلایی وارد میشیم به ادله شرعیه که آیا ادله شرعیه ما رو منع کردن یا نه. شیخ میگه چون احتمال داره که این ادله رو ما نتونیم جمع بندی کنیم، یه اصل اولی از ادله کلی دین میگیم که آیا عمل به زن حرام است، اصل اولی، یا واجب است، یا مثلا جایز است، اونو میذاریم سر جلوی خودمون، بعد میریم دلیل‌های خاص رو بررسی میکنیم. اگر دلیل خاص اومد گفت بله حرام است، همه‌اش یکیش دو تاش خارج کرد بعدش اونو میگیریم. اگر بعضیش گفت که حرام است خاصش رو جدا کرد که اونم جدا، اما که نتونستیم جمع کنیم، هر جا شک کردیم نسبت به یک زنی برمیگردیم به این اصل اولی. اینم بحث بعدی ماست که ان شاءالله جلسه بعدی پیش میریم. عمده اینجا هست، شما ان شاءالله رفقا این بحث خوب مطالعه کنن، بحث مهمیه که ما یک جلسه بتونیم همه این از صفحه 126 تا صفحه 134 رو پیش بریم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.